استاد احمد صافی از پیشکسوتان کاراته، دبیر کمیته فنی فدراسیون کاراته، نماینده فدراسیون جهانی شوتوکان. و تا لحظات دیگر همراه استاد صافی خواهیم بود و گفتگوی رو آغاز خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم استاد احمد صافی. سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. باعث افتخاره که رادیو ورزش هستیم، یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه‌های ورزش ایران.
درود به شما استاد صافی. همه اهالی کاراته، اونهایی که به هر حال گذری بر کاراته داشتن، قطعا شما رو می‌شناسن کامل، اما ممکنه شنوندگانی تازه به جمع ما اضافه شده باشن، دوست داشته باشن بیشتر با استاد صافی آشنا بشن. در واقع رزومه کاری استاد صافی، از چه سالی کاراته رو شروع کردن، چطور شد به کاراته علاقه من شدن، اینها رو بفهمید خیلی کوتاه از خودتون تا بحث تخصصی رو در فرصت باقی مانده برنامه با شما ادامه بدم.
خیلی خوشحالم که تو جامعه بزرگ کاراته به عنوان یک عضو در بعد قهرمانی، مسئولیت و مربیگری موفقیتایی داشتم. قهرمان ایران شدم، قهرمان دانشجویان ایران شدم، سرمربی تیم دانشجویان بودم در بزرگترین رویدادهای ورزش مثل آسیایی کشورهای اسلامی، 4 دوره بازی‌های آسیایی و المپیک کاراته حضور داشتم. در سوپر لیگ ایران یکی از موفق‌ترین تیم‌ها را هدایت کردم با 7 یا 8 عنوان قهرمانی و فکر می‌کنم که کاراته بخش جدایی ناپذیری از زندگی من شده که در خیلی از کشورها هم به عنوان سرمربی فینالیست آسیا شدیم، مثل پاکستان، اردن و کره جنوبی، و در حال حاضر تجربیات و در واقع اطلاعاتی که دارم و دوست دارم در اختیار کشور خودم قرار بدم، هرچند که هیچ وقت این ارتباط قطع نشده.
بیشتر کاتا هستید دیگه شما؟
نه، من قهرمان کمیته ایران بودم. تو کاتا کمتر فعالیت داشتم، ولی در مربیگری جالبه که جزء معدود مربیایی بودیم که تو کشورهایی که رفتیم هم در کاتا و هم در کمیته موفقیتایی داشتم که کمتر تکرار شده.
یعنی خودتون رو کاتا رو بیشتر میدونید، کمیته بیشتر میدونید؟
نه، من از زمانی که زانوام آسیب دید و نتونستم مبارزه کنم، بیشتر تو بعد آموزشی کادر تپم و حتی در ژاپن در مسابقات پیشکسوتان هم هفته پیش بین 32 نفر مدال طلا رو گرفتم و فکر میکنم از ذره فنی تو این سنم احتیاج دارم که بیشتر به کاتا توجه کنم برای خودم، ولی شیوه های آموزش کمیته من در آسیا تبدیل به مدال‌های آسیایی شده تو 3 تا کشور و نقره که،
یعنی سبک خودتون رو دارید.
من فکر می‌کنم کاراته یکی از خصوصیاتش اینه که هر مربی سبک آموزشی خودشو داره و این میتونه تاثیرگذار در کسب نتیجه باشه.
کاراته محل زایش سبک‌هاست به نظر من.
بله، ما یه اصلی داریم به نام شوهاری، یعنی تمرین کن، مهارت پیدا کن و ابداع کن. این اصل جدای ناپذیر و اینکه می‌بینید تو کاراته خیلی سبک‌های زیادی وجود داره، این هم جزو برنامه‌ای است که نمیشه در واقع سد راهش شد، منتها به شرطی که
اون اصول رعایت بشه.
اون اصول رعایت،
هر کی پا نشه به یعنی دو سال کاراته کار کرد یه سبکی رو ابداع بکنه.
بله،
زیاد داریم از این سبک‌ها
متأسفانه.
الان آماری داریم از سبک‌های جهانی مثلا چه تعداد داریم یا نه؟
ببینیم، ما 4 سبک اصلی داریم: شوتوکان، شیتوریو، گوجوریو و وادوریو، و یک سبک پرقدرت داریم که برگرفته از کاراته شده و شیوه نوینی را در کاراته دنیا فعال کرد به نام کیوکوشین کاراته.
چقدرم طرفدار داره؟
طرفدار داره و خود منم جزء طرفداراش هستم، یعنی چون کاراته رو با کیوکوشین شروع کردم بعد کانزن.
یعنی کیوکوشین زیر مجموعه کدوم از این 4 سبک‌ها نیست؟
کاراته کیوکوشین کاتاهای پایه و اصول پایش از شوتوکان گرفته، تکنیکای پیشرفتش از گوجوریو و کاتاهاشو گرفته، ولی یک استادی که کره‌ای هست بوده با ابداع روش مبارزش دنیای کاراته رو دگرگون کرد و حتی فولکونتا، کیک بوکسینگ و بخش اعظمی از ورزش‌های آزاد تحت تاثیر این نوع مبارزات قرار گرفتن که واقعا شیوه منحصر به فرد.
یعنی الان کیوکوشین رو دیگه نذاریم مهد کاراته جهان ژاپن، بذاریم به ابدایی کره جنوبی؟
نه، ابدایش توسط یک شخص کره‌ای بوده که در کاراته ژاپن رشد کرده، از 10 سالگی اونجا بوده،
بازم از ژاپن اومده،
ولی خب کره‌ای‌ها خیلی دوستش دارن و دنیای کاراته بعد از اون فیلم سینمایی مبارزه در باد بیشتر باهاش آشنا شدن، چون واقعا تاثیر ویژه‌ای تو کاراته دنیا داشت.
خیلی ممنونم ازتون توضیحات ابتدایی. سوال خیلی دارم ازتون، امیدوارم این زمان اجازه بده یه ذره آروم‌تر بگذره. همراه شما خواهیم بود استاد صافی عزیز. دوستان شنونده، اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش‌های رزمی، بخش گزارشی دیگری رو داریم که به شما تقدیم می‌کنیم در این برنامه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
مدال‌آورانمون هستیم در رقابت‌های مختلفی که در مسابقات بین‌المللی شرکت کردن. رشته کاراته، رشته‌ای که همیشه خوش درخشیده، حتی یه بارم در بازی‌های المپیک حضور پیدا کرده. با خانم پگاه زنگنه صحبت می‌کنم که سرمربی تیم ملی کاراته بانوان کشورمون هستن در بخش مبارزه کمیته. سلام میگم، وقتتون بخیر.
سلام به شما، خوشحالم که اینجا می‌بینمتون و در جمع ورزشکاران نظامی به بازی‌های کشورهای اسلامی و المپیک جوانان هستیم در بحرین. امیدوارم که مدال‌های بسیار خوشایندی به دست بیاریم و کاروان ایران سربلند از این بازی ها برگرده.
انشاءالله به یه جمع‌بندی رسیدیم که 3 نفر در بخش کمیته در بازی ها شرکت بکنه، درسته؟
بله، 3 نفر در بخش کمیته، -50 سارا بهمنیار، -55 فاطمه سعادتی و -61 کیلوگرم آتوسا گلشاد نژاد و در نهایت سفر بغدادی سرمربی تیم خاتم به سهمیه چهارم اشاره خواهند کرد، فاطمه صادقی.
بله حتما صحبت می‌کنیم باهاشون در مورد سهمیه چهارممون. وضعیت بچه‌ها چطور هست؟ چند اردوی دیگه داره تا ازم؟
خب ببینید، ما این دومین اردوی هستش که برگزار میکنیم. در مجموع 2 تا اردوی دیگر رو پیشبینی کردیم و سرجم با 4 تا اردو در مسابقات کشورهای اسلامی شرکت خواهیم کرد. البته این کولهباری از تجربه‌ای که بچه‌های تیم کاراته دارن میبرن با خودشون کشورهای اسلامی بسیار فراتر از این 4 تا اردو هستش و ما از همینجا قول میدیم که بچه‌های کاراته بتونن خوش‌رنگ‌ترین مدال‌ها رو برای ایران برمقام بیارن.
ان شاءالله ما براتون از موفقیت می‌کنیم. میریم سراغ سارا بهمنیار.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. ما به شما سلام میگیم. خانم بهمنیار، در مورد اردوها بگو که پشت سر گذاشتی و اعزامت به بازی‌های کشورهای اسلامی.
خدا رو شکر چند دور اردو رو پشت سر گذاشتیم و تمرینات خوبی و زیر نظرات فنی انجام دادیم و امیدواریم که بتونیم تو این دوره مسابقات هم با تمام توانمون شرکت کنیم و نماینده شایسته‌ای برای ایران باشیم.
خانم فاطمه سعادتی هستم، نماینده وزن -55.
شما بگو راجع به حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی، شرایطی که داری، اردوهایی که پشت سر گذاشتی و در حال برگزاری.
خوشحالم که اولین دورم توی این مسابقات کشورهای اسلامی شرکت می‌کنم، ان شاء الله بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم.
ان شاء الله. و خانم آتوسا گلشاد نژاد.
خب خدا رو شکر تیم آماده هستش و من اولین حضورم در این دور از رقابت‌ها، امیدوارم که بتونم مدال خوش‌رنگی به دست بیارم.
امید خدا ان شاء الله برات آرزوی موفقیت می‌کنم. و خانم بغلانی پور عزیز، در مورد ورزشکارتون بگید با یه نماینده میرین، خانم صادق.
بله، خب چون امسال این مسابقات به صورت سهمیه‌ای هستش و یه سهمیه رو فدراسیون صلاح دید و کاتا و کمیته رو مثل هم دیدن و یه سهمیه رو به کاتا دادن که من واقعا ازشون ممنونم و سپاسگزارم. به کاتا اعتماد کردن و امیدوارم که فاطمه خوشرنگ‌ترین مدال رو بگیره.
به امید خدا ان شاء الله، ما امیدواریم که بتونه خوشرنگ‌ترین مدال رو کسب بکنه با توجه به اینکه در مسابقات مختلف از جمله رقابت‌های جهانی شرکت کرده و اون تجربه خیلی به کارش میاد.
بله درسته، ان شاء الله.
ولی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. چون یادم دروازه قونیه هم چون نظر داورا تاثیرگذار بود، خیلی توی نتایج تاثیرگذار بود، سلیقه داورا.
بله درسته، ولی خب الان با اینکه باز هم فاطمه ما سن و سالی نداره، ولی خب اوایل ورودش به رده سنی بزرگسالان بود و قطعا الان فاطمه تجربه بیشتری داره و امیدوارم خوشرنگ‌ترین رو بتونه برای کشورمون به دست بیاره.
امید خدا ان شاء الله براتون بهترینا رو آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم. 2:39 دقیقه هست. جهان ورزش‌های رزمی رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. جناب آقای استاد احمد صافی، دبیر کمیته فنی فدراسیون کاراته، میهمان حضوری برنامه ما هستن. بخش اول گفتگومون در خصوص آشنایی با ایشون بود و سبک‌های کاراته‌ای که در جهان هستند و چهار سبک اصلی. استاد از این چهار سبک اصلی شوتوکان، شیتوریو، وادوریو و گوجوریو کدومش در ایران بیشتر فعاله؟
به نظرم همشون خیلی خوبند، ولی رقابت اصلی را شوتوکان و شیتوریو تو کاتا دارن و حتی گوجوریو و وادوریو تو کاتا کمتر فعالیت داره، ولی استادای بزرگی داره. من همیشه معتقدم که ممکنه بعض وقتا تعداد کمتر باشه ولی کیفیت بالاتره، و برعکس بعضی کیفیت تعداد زیادی دارم ولی کیفیتی ندارم. ما باید به این سمت بریم که سبک‌ها رو از نظر کیفیتی نگاه کنیم، نظر کمیتی. ولی در واقع اولین سبکی که تو ایران فعال شده کانزندیو بوده، بعد شوتوکان، وادوریو و بعد شیتوریو، گوجوریو آروم آروم فعال شدن، ولی الان بخش مهمی از جامعه شناخت خیلی خوبی پیدا کردن و فکر میکنم که رقابت تو این چهار سبک همیشه بوده، ولی بیشتر رقابت بین شوتوکان و شیتوریو بوده و کانزن در کمیته.
بعد الان این چهار سبک انشابات زیادی هم دارن دیگه،
نه تنها در ایران، در تمام دنیا خیلی از شاخه های مختلف شوتوکان، شیتوریو، گوجوریو، بابا تو گوجوریو و وادوریو کمتر، ولی در شوتوکان و شیتوریو و حتی کیوکوشین واقعا از 20 تا یا 25 تا یا 30 تا فراتر رفته. ولی وقتی که فعالیتشون رو نگاه میکنیم به 3 و 4 که میرسیم دیگه متوقف میشیم، برای اینکه میبینیم که دیگه محلی از اعراب ندارن یا خیلی فعال نیستن. تو ایران هم همینطور، ما شاخه های زیادی از سبک‌های مختلف داریم ولی بعضیشون در حد یک اسم هستند.
خب این به هر حال احکامی که صادر میشه توسط WKF، فدراسیون جهانی کاراته، برای سبک‌ها، برای تک تک سبک ها یک حکم داریم ما الان، مثلا حکمایی که سبکی که در ایران فعال هستن یا نه؟
نه، اصلا WKF داستانش اینه که فدراسیون های ملی را تحت پوشش قرار میده. بعضی فدراسیون های ملی میان سبک هایی را مجوز میدن بر اساس قواعد یا ارتباطات یا بخشی از ضوابط، که تو ایران الان تعداد سبک‌ها تو شوتوکان حدود 15 20 شاخه است. تو
جالب دبلیو‌کی فقط یک سبک رو،
بله دبلیو‌کی هست، تو حکمای دانش هم می‌نویسه ایشون دانشش کاراته داره، اسمی به سبک نمی‌بره. ولی در فدراسیون‌های مثل
دلیلش این همه سبک داریم ما،
دلیلش اینه که در شوتوکان که مهد کاراته جهان هست، اولین انجمنایی که تشکیل شده و سوابقشون حتی بیشتر از فدراسیون ملیشون بوده، چون میدونی وقتی کاراته از اوکیناوا وارد ژاپن میاد اسمش تغییر میکنه، قوانینش تغییر میکنه، تحت تاثیر مقررات کمربندی جودو قرار میگیره و اولین انجمن کاراته ژاپن JKA هست که خیلی قدمت داره و مورد حمایت حتی دولت هست، و انجمن ها میان فدراسیون رو تشکیل میدن. یعنی فراموش نکنیم که سبک های کاراته بودن که باعث تشکیل فدراسیون های کاراته شدن و اونهایی که ارتباط بهتری داشتن با مقررات جهانی پیشرفت کردن. الان در خیلی کشورها هم سبک های سنتی کاراته فعالن، هم فدراسیون های ملی، که دولت ها بیشتر فدراسیون ملی را مورد حمایت قرار میدن به خاطر بازی های آسیایی، بازی های اروپایی، دانشجویان جهان، و همه سبک‌ها میتونن شرکت کنن به شرطی که مقررات WKF بر اساس قوانین وضع شده داوری بتونن رعایت کنن.
یعنی همه این سبک‌ها که هر کسی با یک هر سبکی میتواند شرکت کند تحت قانونی که WKF میگذارد در اون مسابقه
100%،
یعنی اون قوانینی که اون تنظیم میکنه، میگه آقا با این قوانین بایستی مبارزه بکنی.
بله، مبارزه که خیلی به هم نزدیکه، اختلاف بیشتر تو کاتاها هست.
کاتا
که کاتا را
مثلا سبکا بیشتر برای کاتاها هست،
اختلاف کاراته تو سبکای کاراته هست و یکم شیوه های مبارزاتیش که در واقع کاتاها بیشتر مدل سبکا رو به نمایش میذارن.
الان WKF کلن فکر میکنم 102 کاتا رو به رسمیت بشناسه.
بله، یک لیستی تهیه شده که جالبه که این لیست بیشتر از سبکای همون چهار سبکه و حتی بعضی سبکای اوکیناوایی، و قهرمانا میتونن، حتی من ممکنه شوتوکان باشم ولی میتونم کاتای شیتوریو رو بزنم یا کسی گوجوریو باشه ولی کاتای شیتوریو رو بزنم.
سبکای داخلی ما 102 تا قطعا بیشتره دیگه.
ما 100 نه، این که تعداد کاتاهاست، ما حدود 150 60 تا سبک کاراته داریم که نصفش کنترلیه، نصفش آزاده، ولی بر اساس رتبه‌ای که فدراسیون میذاره از نظر کمیتی،
زمانبر و هزینه بر نیست. بله، به نظر شما
اگه مقرراتی
تعدد سبک‌ها، مثلا وقتی خود فدراسیون جهانی این تعداد رو در واقع تعیین میکنه، چه دلیلی داره ما مثلا 150، مگه ما مهد کاراته که نیستیم که بگیم حالا خودمون مثلا بیایم هی سبک اضافه بکنیم؟ اینا هم به هر حال بحث بودجه و بحث زیرساخت و اینها رو یه مقدار به مشکل میزنه، میخوره دیگه.
ببینید قطعا بقید وقت فدراسیون رو تلف میکنه، چون فدراسیون کاراته باید بیشتر دنبال اون اهداف قهرمانی باشه که برای فدراسیون ها بود. همگان اینه که همه میان کاراته از پایه شروع میکنن، ولی هدف وزارت ورزش و کمیته المپیک درخشش تیم های ملی در مسابقات رسمی است که شاید اگر توان فدراسیون بر این اساس باشه که به کار ملی خودش بیشتر بپردازه، انرژی کمتر و قطعاً هزینه‌های کمتری رو متقبل میشه.
استاد حالا من درس پس میدم محضر شما، اطلاعاتی که دوستان بهم میگن، کارشناسان و شنوندگان عزیز رو دارم انتقال میدم محضر جناب علی. در ژاپن مثل این که به این گونه هست، استادی که به هر حال به مرتبه بالایی میرسه خودش حالا یک سبک داره، یک باشگاهی رو راه اندازی میکنه و تمرین میکنه به نام خودش هست در واقع.
بله.
اما در ایران ظاهرا این سبک ها وارداتیه، یعنی یک شاخه سبک های ژاپن رو میارن در کشور و اون رو ترویجش میدن.
بله.
باز هم همین اتلاف وقته برای فدراسیون هست، فدراسیون نمیتونه این همه سبک رو مدیریت بکنه، بودجه نداره. من از خانه کاراته تازه همین چند وقته تازه به دست ما رسیده.
بله.
این سبک برای چه هست در واقع؟ این علاقه به سبک و تعدد سبک و توسط برخی مدرسین کاراته دلیلش چه هست؟
به نظرم نمیشه ایراد خیلی اساسی گرفت، ولی میشه کنترل کرد. و اینکه از دادن سبک به افراد غیر مرتبط و غیر فعال و غیر مؤثر جلوگیری کرد. ما متاسفانه رؤسای سبکی داریم که خودشونن و یه دست لباس و یه دونه کیف ورزشی، یعنی نه آموزش میدن نه شاگرد دارن و نه فعال
نیستن. بله.
اینها رو باید به نظر من فدراسیون و وزارت ورزش تون ساماندهی سبکا کنترل کنه که سبکایی که نقش مؤثری برای پیشرفت کاراته ندارن متوقف بشن یا بپیوندن به سبکایی که فعالتر هستن. ولی از یه طرف هم دنیای کاراته اینو پذیرفته، در اروپا، در آمریکا، در خیلی جا این کار داره در واقع انجام میشه، ولی بدون اینکه موی دماغ فدراسیونشون باشه. چون آزادترن، راحتترن و دیگه وقت فدراسیون نمیگیرن. ولی در فدراسیون ما چون زیر نظر وزارت ورزش هست، یه مقداری قوانین و مقرراتش بازدارنده هست از اتفاقاتی که میتونه مثبت باشه یا منفی باشه.
یادار داریم از سبکا صحبت میکنیم و به هر حال هر پیشکسوتی از کاراته و یا نه اصلا پیشکسوت هم نامده سبک تعیین کرده برای خودش. بله. شما هم سبک دارید خودتون؟
بله، من خیلی خوشحالم که کاراته رو درست و تلاش کردم درست یاد بگیرم. هم سبکای آزاد رو تمرین کردم، کیوکوشین خیلی به من کمک کرد، بعد سبک اصلی ایرانی کانزنیو رو کار کردم. یه روز تلویزیون نگاه میکردم دیدم که چقدر کاتهای شوتوکان زیباست و چقدر مؤثره. وقتی دانشجو شدم شوتوکان انتخاب کردم و بعد توی فدراسیون جهانی دیدم که یک مدل شوتوکان هست که مبارزات آزادترم داره، به اون فدراسیون پیوستم. و بعد با توجه به ارتباطاتی که داشتم یک سبکی رو به نام کاراته مدرن پایه‌گذاری کردم.
اسمش کاراته مدرن.
بله، WMMA World Modern Martial Arts Federation که بخش اساسیش کاراته مدرن بود. و من همیشه میگم ما خریدار نباشیم، یه جوان فروشنده باشیم.
به کجا فروختین؟
و من در 34 تا کشور فعالیتمو در واقع به طور رسمی انجام دادم، در کره جنوبی، در استرالیا، در کشورهای مثل کانادا، در آلمان، در هلند و حتی در آسیا خیلی ارتباطات خوبی برقرار کردم. و این ارتباطات اگر وزارت
خود ژاپنی‌ها هم پذیرفتن این سبک رو.
ببینید ژاپنی‌ها انقدر من موقعیت فنیم خوبه که تو یکی از قوی‌ترین فدراسیون‌هاش عضو کمیته فنی هستم و اونجا شیبه های آموزش من و اینقدر علاقه من شدن که هر موقع سمینار دو سال یک بار هست یکی از مدرس های اصلیش من هستم و این باعث شده که مدل آموزشی ما رو پذیرفتن. ما هم اون آرم و تشکیلات رو گذاشتیم، امیدوارم بتونم اگر ببینم واقعا نمیتونم موفق باشم همون شوتوکان جهانی رو پیگیری میکنم.
خیلی ممنونم. فاصله میگیریم از اتاق فرمان جناب آقای اصافی عزیز. دوستان شنونده همچنان با ما در ارتباط باشید. 3306 شماره پیامک ماست، 220-213-88 هم شماره تلفنم. جهان ورزش‌های رزمی رو میشنوید از رادیو ورزش. شنوندگان عزیز و ارجمند خیلی ممنون و متشکرم که به ما پیام میدید. 916-12-14 همراه ما هستن، خودشون رو معرفی نکردن، گفتن که از استاد صافی بپرسید که کاتا بیشتر اهمیت داره یا کمیته در کاراته. این سوالش.
کاراته سنتی که بودو هست، هنر رزمی، میگه هر دوی اینا بال پروازه، ولی در اسپورت کاراته یا کاراته ورزشی خوشبختانه متاسفانه اتفاق افتاده که تخصصی باید برن کمیته کار کنن و تخصصی کاتا کار کنن، ولی برای کسی که پیرو اصولی و میخواد به طور مداوم کاراته رو کار کنه خیلی خوبه که به هر دوش بپردازه. ولی در دنیای امروزی برای قهرمانی کاتا میتونه نقش موثری در پایه قوی مبارزه باشه، ولی دیگه در تاثیرگذار در نتایج نیست. ولی اصولا تاکید روی تکنیک های پایه هر رشته ای تداوم موفقیت رو میتونه در واقع بهتر داشته باشه. ولی من خودم فکر کنم که 3 سال باید کاراته اصولی یاد گرفت و بعد از 3 سال تعیین کنیم که ایشون استعداد یک مبارز خوب داره یا توانمندیش در بخش کاتا یا همون شعر کاراته یا نمایش اصولی تکنیک ها میتونه بهتر باشه.
خب آقای محمود ملکی از مشهد گفتن که در همه مسابقات بین المللی کاراته، اصلا چه داخلی چه بین المللی، هم در بخش کاتا مبارزه مسابقه برگزار میشه، هم در کمیته، یا ممکنه مثلا برخی از مسابقات فقط اختصاص داشته باشه به کاتا یا کمیته.
من تا حالا ندیدم که هیچ سبکی یا حتی فدراسیون کاتا و کمیته‌اش رو جدا برگزار کنه برگزار نکنه. در واقع چون ما در فدراسیون‌های جهانی، بازی‌های آسیایی، کشورهای اسلامی مسابقات کاتا و کمیته رو به صورت همزمان داریم و فقط جدیداً تیمی جدا شده، فکر میکنم که این یک اساسی بوده که برای چیدمان سالون، داور و مسائل جانبیش کمک کرده که هر دو رو همزمان یا با یک ساعتی تأخیر، مثلا اول کاتا رو برگزار کنن بعد از اون مبارزه رو برگزار.
خانم زینب زمانپور از آبادان هم گفته مهمترین مسابقه بین المللی کاراته کدام مسابقه است؟ میگن المپیکه بود که دیگه تموم شد دیگه. المپیکه
فدراسیون جهانی کاراته خوشبختانه متاسفانه اومد قوانین رو گذاشت از 2 سال پیش که فقط کشورهایی در جهانی میتونن شرکت کنن که صاحب رنکینگ بشن. بنابراین اول مسابقات منطقه‌ای رو گذاشتن، قاره‌ای رو گذاشتن، بعد قهرمانای مسابقات قاره‌ای با کسایی که بالاترین رنکینگ رو در مسابقات رسمی پرمیر لیگ کاراته داشتن و آخرین انتخابی هم انتخابی است که الان توی فرانسه انجام میشه که کسایی که نتونستن از کشور را سهمیه بگیرن برای اینکه به اون تعداد استاندارد برسن، این قوانین WKF هست
که میرسه به قهرمانی جهان مصر دیگه.
بله بله دقیقاً به همین.
و مهمترینش میشه قهرمانی.
ولی خیلی کشورها مسابقات معتبری دارن، مثل ترکیه، مثل جام اوپن پاریس، مثل ایتالیا و خیلی اسپانیا و حتی یو اس اوپن، که اینها جدایی از رنکینگ مسابقات نقدی میذارن، جایزه میذارن. هم 10 روز دیگه تو روسیه، ایران هم دعوت شده، جایزه بزرگه که اونا در واقع استاندارد خودشو داره ولی رنکینگ نداره.
استاد یه سری مسابقات سبکی داره برگزار میشه، بین المللی هم بایستی باشه و اینها. خواستم بپرسم ببینم آیا این دردی از ما دوام میکنه برای کارات؟
ما میگیم که یک مسابقه بهتر از 6 ماه تمرینه، یعنی اتفاقاتی که میفته.
اصلا هر یه مبارزه بهتر از ماها میت زدن و کیسه زدن و سایه زدن. البته مبارزه خیلی مهمه.
ما در ایران فدراسیون مجوز میده به هر سبکی که سال یک بار مسابقه کشوری تو
بس حمایت میکنه از مسابقه.
نه فقط در بخش نامنگاری و اینکه مجوز رو بده، یعنی هیچ حمایت مالی نمیکنه ولی چاره ای نداره. چرا؟ چون نمیتونه واقعا 150 تا سبک بیاد هم داور رایگان بده هم سالون رایگان بده. چون خود فدراسیون هم این امکانات رو ندارن. ولی ما در ایران فقط 2-3 تا مسابقه بین‌المللی معتبر داشتیم، یکی جام وحدت بود که چند سال تعطیل شده، یه جام ایران زمین رو ما برگزار کردیم 19 دوره که امسال 20مین دورهش برگزار میشه و امیدوارم که مسابقات کمک کنه به پیشرفت کارات.
ان شاءالله کاراتمون روز به روز بهتر بشه. ورزشی است که طرفدارای زیادی داره، استقبال کننده های زیادن، در برگیری فوق العاده ای داره در کشور. ما در شهرستان ها بعضا روستاها میبینیم که هیئت کاراته داریم و کاراته فعال هست، باشگاه کاراته هست.
جزء 5 رشته پرطرفداریم تو ایران. حالا همیشه رنکینگش بین 2 تا 4 و 5 بوده، ولی الانم فکر میکنم رتبه 3 یا 4 رو باید از نظر جمعیت داشته باشیم.
بسیار عالی. ان شاء الله روز به روز بهتر بشیم با کمک شما.
فقط امیدوارم مثل بعضی کشورها نباشیم که جمعیتشون تو ورزش زیاد باشه ولی کیفیتشون کم باشه، که یه مدت ما داریم یه کمی فاصله میگیریم. امیدوارم که با نتایجی که امروز و دیروز تو کاراته کسب میکنیم و کسب کردیم بتونیم جایگاه خودمون رو بین کشورها
رابطه کمی و کیفی رو برقرار بکنیم. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای استاد احمد صافی، دبیر کمیته فنی فدراسیون کاراته، نماینده فدراسیون جهانی شوتوکان، از پیشکسوتان کاراته عزیز ما هستید. تشکر میکنم از اینکه در برنامه خودتون جهان ورزش‌های رزمی رادیو ورزش حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
لطف کردید.
درود به شما. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شما شنونده برنامه رادیویی جهان ورزش هستید. این برنامه ویژه ورزش‌های رزمی است.
خیلی ممنون و متشکرم. به دقایق پایانی برنامه جهان ورزش‌های رزمی رسیدیم از رادیو ورزش. بازم میگم برنامه‌مون شنبه‌ها از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم به شما میشه روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. در این برنامه سعی کردیم به رشته‌های مختلفی بپردازیم. مسابقات ام ام ای سبک آی ام اف که برگزار شده بود در گرجستان، داوری روی خط ارتباطیمون آوردیم، آقای رشید ارشدی، یکی از سه داور اعزام شده به این رقابت‌ها، جناب آقای دکتر افشین هادی‌چگنی، رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی با ما هم صحبت شدند در این برنامه در خصوص مسابقات به هر حال بازی‌های آسیایی و بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشورهای اسلامی. دورش دو مسابقه متفاوت است هم که به هر حال از فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی هم رشته داریم، هم MMA هم پنجاه سیلات، و امیدواریم که موفق باشن همشون، همه رزمکاران خوب کشورمون. و سعیم کردیم با تکواندو اینها هم ارتباط بگیریم، اما وقت نشد دیگه. به صورت مفصل با آقای احمد صافی دبیر کمیته فنی فدراسیون کاراته صحبت کردیم. دوستان عزیزم خیلی ممنونم که برنامه‌مون رو شنیدید. تا برنامه بعد شنبه هفته آینده راس ساعت 9 با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
هیجان فوتبال اروپا روی موج 92. پخش زنده حساس‌ترین دیدار این هفته فوتبال آلمان، هفته هفتم بوندسلیگا، بایرن مونیخ دورتموند. فرصت خوب زنبورها برای کم کردن فاصله با صدر جدول. آیا شاگردان کمپانی به رکورد 100% پیروزی خود در لیگ ادامه میدهند؟
در داخل محوطه جریمه حسن یسان روی دروازه و همین موضوع باعث شد اولین گل تیم بایرن به ثمر برسه.
هفته هفتم بوندسلیگا با مونیخ دورتموند، شنبه 26 مهر ساعت 20 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
سرخان در خرم‌آباد به دنبال پیروزی.
حالا فرصت و توی دروازه.
خیبر در خانه هر سه امتیاز را می‌خواهد.
فرصت برای تیم خیبر. یه ضربه سر و حالا دروازه پرسپولیس باز میشه.
گزارش زنده جدال شنیدنی از لیگ برتر فوتبال ایران.
از شبکه رادیویی ورزش و نرم‌افزار کاربردی ایران صدا در خدمتتون هستیم.
یورش خیبر به دفاع مستحکم پرسپولیس.
پشت محوطه جریمه پرسپولیس خورای ضربه قشنگ. فرصت برای تیم خیبر خرم‌آباد.
سرخ‌ها به دنبال پیروزی پس از 4 تساوی متوالی.
این هم گل دوم برای پرسپولیس تهران.
شنبه 26 مهر خیبر پرسپولیس ساعت 18:15 دقیقه.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
هیجانی تازه در سال 1404 فاز 4 باشگاه ورزشی موج‌های آبی افتتاح شد. اضافه شدن 35 هزار متر مربع فضا، اضافه شدن 8 سرسره بروز دنیا در کنار بزرگترین جکوزی ایران. از سرسره های جدید فاز 4 به دنیایی از هیجان شیرجه بزنید. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش